بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک دانشجویان عزیز، نماز و روزه هاتون قبول حق ان شاء الله. امیدوارم که سرحال باشید در این روز بهاری و بارونی. خب در جلسات قبل، در جلسه قبل در مورد جرم جاسوسی و جرم وابسته با آن در دو موردش رو توضیح دادیم، که یک مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار، و دومی مورد ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات و عکسبرداری غیر مجاز، که به اینها توضیحاتی دادیم. و اگر شما میخواید در مورد اینها به صورت کامل مطالعه داشته باشین، در جزوی که بهتون دادیم میتونین مطالعه کنین. و من به اختصار به گزینه سوم و چهارمین جرم امروز انشالله اشاره میکنیم. اما سومین مورد جمع‌آوری اطلاعات. با توجه به ماده 505 قانون تعزیرات 1375، هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند، چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود، به حبس از 2 سال تا 10 سال و در غیر این صورت به حبس از 1 تا 5 سال محکوم می شود. ماده 505 قانون مجازات اسلامی در مورد افراد عادی و بند الف و ب ماده 24 در مورد نظامیان است. عنصر مادی این جرم شامل هر کس و به هر نحوی باشد، منظور از پوشش استفاده از عناوین و سمت‌های غیر واقعی است. این جرم نیست از جمله جرائم عمدی است که عمد عام آن حاکی از اراده مرتکب در ارتکاب عمل مجرمانه و عمد خاص آن هم هدف مرتکب در جهت برهم زدن امنیت کشور است. اگر این اطلاعات را به یکدیگر برسانند 2 تا 10 سال حبس، و اگر برای خود بخوان یا مانع دیگری شود 1 تا 5 سال حبس دارد. در زمان جنگ حد اکثر مجازات اعمال می شود. این یادتون باشید. خب با توجه به این ماده 505 که این نکات گفتیم، جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده موضوع ماده 505 قانون مجازات اسلامی و بند الف و ب ماده 4 می باشد. عنصر مادی این جرم شامل هر کس و به هر نحو می باشد. این جرم نیز از جرایم عمدی می باشد. سوال: افراد عادی که اطلاعات طبقه بندی شده را جمع آوری می کنند و بخواهند در اختیار دیگران قرار دهند و موفق شوند، چه میزان حبس دارند؟ الف 1 تا 10 سال، ب 2 تا 5 سال، جیم 2 تا 10 سال، دال هیچ کدام. گزینه صحیح 2 تا 10 سال. سوال بعدی: ارتکاب جرایم علیه امنیت در زمان جنگ چه اثری در مجازات دارد؟ الف اثری ندارد، ب از موجبات تشدید است، جیم به اشد مجازات محکوم شد، دال اعدام. گزینه صحیح میشه ب از موجبات تشدید است. اما در مورد چهارمین جرم از جرایم جاسوسی میشه بی‌ممالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده. با توجه به ماده 506 قانون تعزیرات مصوب 1375، چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده میباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند، به 1 تا 6 ماه حبس محکوم می شود. ماده 27: هر نظامی که بر اثر بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا سهل انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشای اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و مدارک مذکور در ماده 26 این قانون شوند، با توجه به طبقه بندی اسناد افشا شده به ترتیب زیل محکوم شوند. الف چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات عنوان به کلی سری داشته باشد، به حبس از 6 ماه تا 2 سال. ب چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات عنوان سری داشته باشد، به حبس از 3 ماه تا 1 سال. جیم چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات عنوان خیلی محرمانه داشته باشند، به حبس از 2 ماه تا 6 ماه. تبصره: هرگاه اسناد و مدارک، مذاکرات یا اطلاعات یا تصمیمات عنوان محرمانه داشته باشد، از طرف فرمانده یا رئیس مربوطه تنبیه انضباطی خواهد شد. ماده 28، هر نظامی که پس از آموزش لازم در مورد حفظ اطلاعات طبقه بندی شده در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه اطلاعاتی شود، به 1 تا 6 ماه حبس محکوم می‌گردد. ماده 733 قانون جرایم رایانه‌ای، چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده 3 این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته باشد، بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد. ماده 506 مصوبه 1375 به این جرم می‌پردازد. مجازات آن 1 تا 6 ماه حبس است. برای تحقق این جرم باید اولاً ارتکاب این جرم توسط مأمورین دولتی که دارای رابطه استخدامی هستند صورت بپذیرد. ثانیاً باید مأمور دولت مسئول حفظ این اطلاعات باشد. ثالثاً مأمور باید آموزش دیده باشد. رابعاً باید فرد بی‌مبالاتی کرده باشد و خامساً توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شود، که با توجه به ماده 27 و 28 هم مصوبه شده نیز به این جرم می‌پردازد. جاسوسی در فضای مجازی موضوع ماده 733 قانون جرایم رایانه‌ای مصوبه قانون مجازات مصوبه 75 می‌شود. اما نکته برای ارتکاب جرم بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده 5 شرط وجود داشت. این جرم موضوع ماده 506 قانون مجازات اسلامی. سوال: کدام گزینه جزء شرایط جرم بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده است؟ الف: ارتکاب این جرم توسط مأمورین دولتی باشد. ب: مأمور باید مسئول حفظ اطلاعات باشد. ج: مأمور باید آموزش دیده باشد. د: هر سه مورد. پاسخ صحیح میشه د: هر سه مورد. سال بعدی: کدام گزینه درباره تخلیه اطلاعاتی موضوع ماده 506 قانون مجازات اسلامی درست است؟ الف: تخلیه اطلاعاتی توسط دوستان و آشنایان نیز شامل می شود. ب: لازم نیست فردی که تخلیه اطلاعاتی شده است مسئولیت حفظ آن اسناد محرمانه را به عهده داشته باشد. ج: این جرم تنها با فعل محقق می شود و نه ترک فعل. د: موضوع این جرم هر گونه اشیای واجد اطلاعات است. پاسخ صحیح میشه د: موضوع این جرم هر گونه اشیای واجد اطلاعات است. اما اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوسان به کشورهای بیگانه، با توجه به ماده 510 قانون تزیر مصوبه 1375 در مورد این که میگه هر کس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کرده هر گونه لطمه به کشور بودن شناخته و مخفی نماید یا به سبب اخفای آنها بشود، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود. تبصره: هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را که به هر نحوی شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت دشمنان یا کشورهای بیگانه معرفی نماید، به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می شود. با توجه به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392، اشخاص سین معاون جرم محسوب می شود. الف: هر کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد. ب: هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ: هر کس وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره: برای تحقق جرم معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم شود. ماده 510 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به اخفای جاسوسا میپردازد. مجازات آن گفتیم 6 ماه تا 3 سال حبس است. عنصر مادی آن نیست شامل سوء نیت عام یعنی عمد در مخفی کردن و سوء نیت خاص یعنی قصد بر هم زدن امنیت ملی باشد. مخفی کردن هم قبل از انجام مأموریت هم و هم پس از آن. اگر مخفی کننده شرایط ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مانند تطمیع، تهدید و ترغیب و غیره را داشته باشد می تواند معاون در جرایم جاسوسی باشد. تبصره 2 ماده 24 در مورد جرم مشابه است. تبصره 2 ماده 24 با ماده 510 تفاوت هایی دارد. اول اینکه تبصره 2 علاوه بر مخفی نمودن و پنهان دادن تمامی انواع همکاری و معاونت با عناصر جاسوسی را جرم شناخته. دوم اینکه در تبصره 2 به کسانی که مأمور وارد کردن لطمه‌های غیر از تفتیش و کسب اطلاعاتی به کشور بودن اشاره نشده. سومی که در تبصره 2 نیازی به سوء نیت خاص نمی باشد. چهارمی که مجازات تبصره 2 شدیدتر از ماده 500 است. فرد معرفی شده به کشور بیگانه باید برای جاسوسی معرفی شده است نه به دست آوردن اطلاعات عادی. لذا بند جی ماده 21 از این جهت با این ماده شباهت دارد. سال در این مورد ام در مخفی کردن جاسوسی چه عنصری است؟ الف عنصر روانی اون سوء نیت عام، ب عنصر روانی سوء نیت خاص، جیم عنصر مادی، دال عنصر قانونی. پاسخ صحیح میشه الف عنصر روانی سوء نیت عام. سوال بعدی اگر جاسوسی را بدون آگاهی برای درمان مخفی کند عمل او چه حکمی دارد؟ الف جرم اخفای جاسوسی، ب جرم همکاری با دشمن، جیم جرم همکاری با بیگانه برای برانگیختن عداوات و جنگ، جیم و دال جرم نمی باشد. پاسخ صحیح میشه جرم نمی باشد زیرا جرم اخفای جاسوس باید عمدی باشد. اما آخرین مورد جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر. ماده 502 قانون مجازات اسلامی هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرائم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد کند به 1 تا 5 سال حبس محکوم شد. ماده 502 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 به این مطلب اشاره دارد باید طرفین جاسوسی دولت باشد. واژه ضرر و نفع گفته شده در ماده لازم به ضرر و نفع خاص و ملموس نیست. تابعیت مرتکبان مؤسسه در مقام هم نمی باشد. اما آخرین مورد جاسوسی رایانه که ماده 733 قانون مجازات اسلامی هر کس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده 3 این قانون تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در جرایم رایانه‌ای بحث جاسوس رایانه‌ای نیز مطرح شده که در ماده 733 قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین شد. اما نکات مهم در این مورد جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در ماده 502 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده. تابعیتش هم مؤثر نیست. در قانون جرم رایانه‌ای به بحث جاسوسی رایانه‌ای می‌پردازد. سوال در ماده 502 قانون مجازات اسلامی طرفین جاسوسی باید جاخانی باشند. الف شخص حقیقی، ب شخص حقوقی، جیم دولت، دال هر سه مورد. پاسخ دولت. سوال مورد و آخرین سوال در قانون مجازات اسلامی نسبت میان جرم جاسوسی و جرم خیانت به کشور چگونه است؟ الف تفکیک شده است، ب جاسوسی اخص از خیانت به کشور دانسته شده است، جیم خیانت در کشور اخص از جاسوسی دانسته شده است، دال تفکیک نشده است. پاسخ صحیح میشه دال تفکیک نشده است. خب جاسوسی تا اینجا تمام شد دیگه. انشالله در موضوع دیگه در خدمت شما خوبان خواهیم بود. موفق معید و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.